ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از شنبه 13 دی 1393 برابر با 3 ژانویه به مدت 30 دقیقه از شهر پراگ همراه شما. همکارانم هم در تحریریه رادیو فردا تلاش میکنن تا مجله های زنده رادیو فردا، ایستگاه خبر ایران و جهان باشن از آخرین و تازه ترین رویدادهای مهم. در ایستگاه مجله شبانگاهی هستین. هانا کاویانی هم به استودیو آمده تا این برنامه رو با مشروع خبرها آغاز کنیم. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. پیشتر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 16 مهر خود با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه گفت در 2 سال اخیر این نهاد موفق به جلوگیری و خونسا کردن عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. این مقام سپاه به خبرگزاری فارس گفته است که طبق قانون مسئولیت رسمی حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای بر عهده سپاه است. او افزوده است که البته سایر ارگان‌ها هم در حوزه اختیارات خود وظایفی در این زمینه دارند، اما حفاظت از شخصیت‌ها بر عهده سپاه است. بنابر گزارش منابع رسمی ایران، دست کم 5 نفر از افراد مرتبط با برنامه هسته ایران در این سالها مورد سوء قصد قرار گرفتند. اکثر آنها بر اثر انفجار در اتومبیل خود کشته شدند. یک مقام امنیتی عراق روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ستیزه‌جویان گروه خلافت اسلامی حدود 170 مرد را در شمال عراق ربودند. بنابر این گزارش، ربوده شدن این افراد در پی آتش زدن پرچم گروه خلافت اسلامی انجام شده است. اسوسییتد پرس گفته است این افراد از روستاهایی در استان کرکوک ربوده و با حدود 30 خود را به شهر هاویجه منتقل شدند. یک مظنون به عضویت در گروه القاعده که متهم به دست داشتن در حملات سال 1998 17 سال پیش علیه سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا بود، در زندان جابا جان باخت. ابو النصر اللیبی که نام واقعیش نزیه عبدالحمید در رقعی بود، روز جمعه در پی آنچه پیچیده شدن وضعیت سلامتی او خوانده شده بود جان خود را از دست داد. بنابر گزارش‌ها، اللیبی که قرار بود کمتر از 2 هفته دیگر در دادگاه فدرال آمریکا حاضر شود، در هنگام مرگ 50 سال داشت و به سرطان کبد مبتلا بود. اللیبی در اکتبر سال 2013 میلادی، حدود 1.5 سال پیش، در پی حمله ماموران آمریکایی در لیبی بازداشت شد. او متهم به دست داشتن در حملاتی به سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا بود که 224 کشته از جمله 12 آمریکایی بر جا گذاشته بود. بنابر گزارش‌ها، وضعیت جسمانی یک پرستار بریتانیایی مبتلا به ابولا بحرانی توصیف شده است. وضعیت این پرستار زن 39 ساله در 2 روز گذشته وخیم شده است. پاولین کافرکی در پیکار داوطلبانه در سیرالئون مبتلا به ویروس ابولا شده و اولین مبتلا به ابولا در بریتانیا است. پزشکان یک روز پس از بازگشت این پرستار به کشورش در روز 28 دسامبر متوجه بیماری او شدند.
ممنونم هانا، خبرها رو شنیدیم و در این مجله شبانگاهی قراره به این رویدادها بپردازیم. چند روز پس از رد پیشنویس قطعنامه پایان اشغال اراضی فلسطینی در شورای امنیت، بار دیگر فلسطینی ها برای طرح پیشنویسی دیگر خیز برداشتند.
علت تشکیش این است که از روز اول سال نو مسیحی 5 کشور غیر دائمی عضو شورای امنیت عوض شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد به توافق رسیدن احتمالی ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان از طراحی تاکتیک‌های جدید برای انتخابات مجلس خبر داد. محمد رضا عارف هم به میدان آمده است.
این اشاره ماست به تاکتیک‌هایی که پیش از این مرسوم بوده که اصلاح طلبان به کار می‌بردند برای اینکه بتونن از تور شورای نگهبان رد شن.
شورای نگهبان طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرد. و امروز 13 دی 50 سال مرگ نیمایشید شاعر معاصر ایران است. پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. چند روز پس از رد پیشنویس قطعنامه پایان اشغال اراضی فلسطینی و در پی آن درخواست رسمی فلسطینی‌ها برای پیوستن به دیوان کیفری بین المللی لاهه، روز شنبه یک مقام ارشد فلسطینی گفت پیشنویس مورد نظر آنها در آینده بسیار نزدیک دوباره به شورای امنیت ارائه می شود. کیان معنوی در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، نخست دیدگاه او را از انگیزه احتمالی فلسطینی‌ها از طرح مجدد چنین پیشنویسی جویا شده است. سعید محمودی:
هدف فلسطینی از این مسئله این است که موضوع رو زنده نگه دارند و البته تصمیم دارن مجددا این مسئله مطرح کنن. و البته تاثیرش این است که از روز اول سال نو مسیحی 5 کشور غیر دائمی عضو شورای امنیت عوض شدن.
با توجه به اینکه آمریکا در هر صورت اعلام کرده متن پیشنویس تا زمانی که مورد تفاهم و رضایت دو طرف نباشه وتو خواهد کرد، آیا ترکیب شورای امنیت تأثیری داره و در صورت این تلاش فلسطینی ها به جایی خواهد رسید؟
احتمالاً به جایی نخواهد رسید. اینو من باید عرض بکنم که تا حالا هیچ پیشنهادی از سوی کشور مختلف در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل در تمام طول این سالهای گذشته نشده که به شورای امنیت محول بشه و در شورای امنیت امریکا اون رو وتو نکرده باشه. بنابراین صرف نظر از اینکه ترکیب شورای امنیت چی باشه، موضوع پیشنهاد چی باشه، به محض اینکه پیشنهادی میشه که در اون پیشنهاد به هر دلیلی مسائلی علیه اسرائیل مطرح بشه یا به ضرر اسرائیل مطرح بشه، امریکا از حق وتوش استفاده میکنه و به همین دلیل هم تفاوتی نمیکنه که چه زمان و به چه صورت این پیشنهاد بشه. فقط تفاوتش این است که در 3-4 روز پیش چون 8 کشور حالا رأی دادن، عنوانش نشد وتو و بنابراین در تمام اخبار هم به عنوان رأی منفی محسوب شد. ولی اگر بیشتر از 9 کشور رأی دادن، رأی امریکا تبدیل میشه به وتو و بنابراین از نظر تبلیغاتی خیلی خیلی مؤثرتر و مهمتر برای فلسطینی ها و طرفداران فلسطین که وتو از امریکا بگیرن.
فلسطینی ها اینطوری که شما میگید از یک وتوی آمریکا چه بهره برداری سیاسی میتونن بکنن؟
آمریکا تمام سعیش رو کرد که وتو نکنه با فشار آوردن روی نیجریه و وادار کردن نیجریه به اینکه رأی ممتنع بده. علت همین است که از نظر سیاسی اگر امریکا وتو بکنه پیشنهاد رو، آثار سیاسیش مشکل خواهد بود. از نظر روانی بین اعراب و کشورهای طرفدار فلسطین بازتابش خیلی وسیع‌تر خواهد بود تا اینکه بگن 8 کشور رأی منفی دادن و این قطعنامه صادر نشد.
فلسطینی‌ها پس از اینکه پیشنویس تصویب نشد تلاش کردند به دادگاه بین‌المللی لاهه رجوع بکنند و با درخواست عضویت شرایط قانونی رو ایجاد بکنند که اسرائیل رو به این دادگاه بکشند. آیا اگر بتونن در این کار موفق بشن، این اقدام چه پیامدهایی برای اسرائیلی‌ها و همینطور فلسطینی‌ها داره؟
این امر هم در چارچوب کلی فشارهایی که الان فلسطینی‌ها ناچار شدن که توجه جامعه بین‌المللی رو به مشکل خودشون بیشتر جلب بکنن، این امر هم در همون چارچوبه. وضعیت در این دیوان مخصوص کشورهاست. به همین دلیل هم این مسئله که سال گذشته فلسطین همراه با چند کشور دیگه به عنوان کشورهای ناظر بدون حق رأی به این دادگاه پیوستند و شناخته شدند، این امکان رو به وجود آورد که فلسطین بتونه علل اصول طرح دعوا بکنه در این دادگاه. به همین دلیل هدفشون این است که به دادگاه این امکان رو بدن که به جرایمی که اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در طول این چند سال اخیر به خصوص در مورد جنگ غزه که در تابستان اتفاق افتاد بتونه دادگاه رسیدگی بکنه. بعد از اینکه این صلاحیت پذیرفته بشه و ظرف 2 ماه آینده با جواب رو بگیرن، آیا این کارو خواهند کرد یا نه، باید صبر کرد و دید. ولی به هر حال تصمیم فلسطینی‌ها به رفتن به دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه شمشیر دوسر، البته به خاطر اینکه ضمن اینکه میزان تعداد جرمایی که اسرائیل در طول جنگ علیه فلسطینی انجام داد به مراتب بیشتر از فلسطینی‌هاست، ولی فلسطینی‌ها هم در مواردی مرتکب جرم بین‌المللی شدند و بنابراین احتمال این هست که اگر از این موقعیت بخوان استفاده کنند، اسرائیل هم این مسئله رو مطرح بکنه و بنابراین آینده این مسئله کاملا روشن نیست. ولی به هر صورت یک امکان مهم تازه است برای فلسطینی‌ها برای اینکه بتونن در مقابل تکرار مسائلی مثل جنگ غزه در تابستان از یه شرایط محکم‌تر و امکانات بیشتری استفاده بکنن و از خودشون دفاع بکنن.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و در مورد موضوع ارسال دوباره قطعنامه از سوی فلسطینی‌ها به شورای امنیت به پرسش‌های کیان معنوی همکارم پاسخ می‌داد. اما با وجود افزایش مداوم حجم مبادلات اقتصادی، سالانه در جهان سهم ایران از مجموع مبادله‌های حدود 45,000 میلیارد دلاری جهان زیر 0.5% است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید 85% این سهم هم مربوط به صادرات نفت است. جواد کوروشی گزارش میدهد.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه خبر آسوشیتد پرس را فضاسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است، هدف اصلی این گونه خبررسانی‌ها را تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس جمعه شب در گزارشی خبر داد که ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای نخستین بار توانستند سندی را تدوین کنند که در آن جزئیاتی از توافق نهایی هسته‌ای گنجانده شده است. این خبرگزاری به نقل از دو دیپلمات آگاه نوشت که مذاکره کنندگان دو طرف در جریان نشست‌های برگزار شده در 26 آذر ماه با تدوین این سند برای نخستین بار موفق شدند هم محدوده‌های توافق نهایی را تعیین کنند و هم اختلاف نظرهای موجود برای حل مسائل باقی مانده را به طور مکتوب مشخص سازند. بر اساس خبر آسوشیتد پرس، اختلاف اصلی دو طرف بر سر میزان اورانیوم غنی شده است که هم میتواند سوخت راکتورها را تأمین کند و هم ماده اولیه ساخت تسلیحات هسته‌ای باشد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، درباره گزارش آسوشیتد پرس به رادیو فردا میگوید:
در زمینه ظرفیت غنی‌سازی دو مسئله مطرح هست. یکی ظرفیت اساسی غنی‌سازی ایران بعد از حصول توافق، و دوم میزان در واقع اورانیوم غنی شده‌ای که همکنون در ایران موجوده. در مورد توان غنی‌سازی ایران مسلم این هست، دنیای غرب نخواهد پذیرفت ایران از حد بیشتری اورانیوم غنی‌سازی داشته باشه. بنابراین ایران یا ناگزیر تعداد سانتریفوژها و بیش از 50% تأسیساتش رو تعطیل کنه، یا اگر میخواد با توان بیشتری کار بکنه باید حجم قابل توجهش رو از ایران خارج بکنه. این همان طرحی است که به نام غنی‌سازی در روسیه شناخته میشه. از سال 1383 روس‌ها اون رو به صورت رسمی مطرح کردن و بعد از سال 1385 عملا کنار گذاشته شده بود. حصول چنین توافقی اگر اتفاق افتاده باشه به این معنی است که یکی از مشکلات اصلی فرار روی ایران و جهان غرب و گروه 5 به اضافه 1 میتونه بالقوه برداشته بشه.
آقای مهدوی آزاد، واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را واکنشی قابل تصور و بدیهی می‌داند.
واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران خانم افخم و تکذیب چنین خبری بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنشی است که دولت ایران میتونه انجام بده. واقعیت این هست که وزارت خارجه ایران و دولت آقای روحانی به شدت نگران تحرکات افراط‌گرایان در ایران هست و هر گونه انتشار خبری از داخل میز مذاکرات میتونه گروه اصولگرا و گروه‌های افراطی رو تقویت بکنه تا جوری بازی مذاکرات رو در داخل ایران به هم بزنن و برخی از مصوبات و یا تصمیم‌گیری های فعلی رو بتونن وتو کنن یا مانعش بشن. بنابراین دولت بیش از هر نهاد دیگری تلاش میکنه هیچ گونه خبری از داخل مذاکرات و توافقهای اولیه بیرون نره تا در نهایت یک پکیج نهایی رو بتونه به اصولگرایان و منتقدین خودش ارائه بکنه.
آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال آن است که تهران را وادار به ارسال بخش اعظم اورانیوم خود به خارج کند، مینویسد تهران و واشنگتن به توافقی رسیدند که مطابق آن قرار است بیشتر مواد هسته‌ای ایران به روسیه انتقال یابد.
پوزش میخوام گزارش جواد کوروشی در مورد پاسخ مرزی افخم بود به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس که از احتمال توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا صحبت کرده بود و این توافق، این گزارش رو رد کرده بود، و ازتون پوزش میخوام بابت این اشتباه. اما رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان میگوید در حال طراحی تاکتیک های جدید برای انتخابات مجلس هستیم و محمد رضا عارف هم از تلاش برای ارائه فهرستی مشترک بین اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل خبر داده است. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
محسن رحامی، عضو شورای مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، میگوید با توجه به گرایش مردم به گفتمان محمد خاتمی، اصولگرایان برای تخریب پایگاه اصلاحات تلاش میکنند. آقای رحامی در گفتگو با وبسایت حزب جدید و تأسیس ندای ایرانیان با اشاره به اینکه سبد رأی اصلاح طلبان حسن روحانی را رئیس جمهور کرد میگوید رقیبان جریان اصلاحات تنها راه را در حذف اصلاح طلبان میبینند و به تعبیر او به گونه ای حسادت آمیز اصلاح طلبان را برانداز و ضد انقلاب معرفی میکنند. رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان همچنین میگوید در شورای سیاستگذاری گروه های اصلاح طلب در حال طراحی تاکتیک های جدید برای انتخابات مجلس هستیم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن در این باره میگوید
به نظر میاد در درجه اول آقای رحامی منظورش تاکتیک های تبلیغاتی هست که به جلب آرا منجر بشه، اما به طور ضمنی این اشاره هم هست به تاکتیک هایی که پیش از این مرسوم بوده که اصلاح طلبان به کار می بردن برای اینکه بتونن از تور شورای نگهبان رد شن، مثل مثلا معرفی کردن افراد به عنوان اصلاح طلب بعد از اینکه در واقع صلاحیت اونها تایید شد، یا اینکه معرفی کردن افراد مختلف که فقط یکی از اونها نشان دار هستند و استفاده کردن از افرادی که چندان شناخته شده نیستند به عنوان چهره‌های اصلاح طلب.
محمد رضا عارف کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که در نهایت با درخواست شورای اصلاح طلبان به نفع حسن روحانی کنار کشید، از همکنون خود را برای ورود به مجلس آینده آماده می کند. او به خبرگزاری ایلنا می گوید بعد از اجماع با اصلاح طلبان به دنبال بحث ائتلاف با اصولگرایان معتدل هستیم. آقای عارف با اشاره به اینکه می توانیم لیست انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل برای انتخابات آتی مجلس مشترک باشد میگوید اگر در مجلس افراد مشترک داشته باشیم این افراد می توانند پایه و محور تفاهم و همدلی باشند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی:
من فکر میکنم این سخنان آقای عارف و بعضی از چهرهای اصلاح طلب که اخیراً مطرح میشه در مورد استفاده از اصولگراهای معتدل در لیست بیشتر برای خوش آمدن چهرهای اصولگرا هست، وگرنه میدونیم از نظر تبلیغاتی این چهرها چیزی بر آرا اصلاح طلبان در انتخابات اضافه نمی کنند و با توجه به طیف‌های مختلف اصلاح طلبی که ما داریم شاید اولویت اصلی برای اصلاح طلبان این باشه که سعی کنن در لیست هاشون تمام طیف‌های اصلاح طلبان رو پوشش بدن به جای اینکه بیان امکان خودشون رو در اختیار اصولگرایانی بذارن که فایده‌ای برای اصلاح طلبان و رأی اونها نداره.
با وجود تلاش‌های گروه‌های مختلف اصلاح طلب برای ارائه لیستی مشترک در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان نیز تلاش دارند با وجود همه اختلاف‌ها به لیستی مشترک برسند، هرچند برخی از گروه‌های سیاسی اصولگرا از جمله جبهه پایداری که از نظر فکری با آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی نزدیک هستند، بر اساس گزارش وبسایت انتخاب از همکنون تلاش دارند به جای علی لاریجانی، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را از شهر قم کاندیدای مجلس کنند. این وبسایت می‌نویسد جبهه پایداری به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به این مقصود نیاز است تا به تعبیر این سایت رقیبی قابل توجه برای علی لاریجانی در قم بتراشد تا مانع پیروزی او در انتخابات و حضور مجددش بر صندلی ریاست مجلس شود.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میرن به سمت این که تنش زدایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنند برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جایه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه ها روز یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شب.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری های ایران، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه امروز در یک نشست خبری گفت که طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 14 بند مغایر با قانون اساسی و به همین دلیل به تایید شورای نگهبان نرسید. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
طرح
طرح حمایت از آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر در تاریخ مصوبات مجلس به نظر من موندگار به لحاظ تعارض با قانون اساسی و این چیزی نیست که شورای نگهبان بتونه ازش بگذره. ببینید، شورای نگهبان نگفته که این طرح مغایر با شرعه، گفته مغایر با قانون اساسیه. در 24 ماده‌ای که 156 نماینده بهش رأی موافق دادن در روز تصویبش از 202 نفر، این 156 نفر 24 ماده‌ای رو تصویب کردن که توش 14 بندش مغایر قانون اساسی، بقیه‌اش هم ابهام داره. یعنی آقای سخنگوی شورای نگهبان گفتن 14 بند مغایر و ابهامات دیگر. این مجموعه‌ای که کلاً مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده توسط شورای نگهبان نشون میده که اصلاً تصور نمایندگان مجلس از اداره یک کشور چیه، تصورشون از قانون چیه و تصورشون از شرع چیه. چون یادم هست که آقای تهرانی که این طرح رو دنبال میکرد از فراکسیون پایداری، اون زمان در مقابل اعتراضات گفته بود برای این طرح وقت بسیار زیادی صرف شد، اگر حاصل وقت بسیار زیادی که صرف شد یک طرح سراپا مغایر با قانون اساسی باشه، من فکر میکنم که این به ما کمک میکنه تا نوع نگاه نمایندگان مجلس رو ببینیم و در عین حال طرحی رو متوجه بشیم که حتی شورای نگهبان هم علارغم اون تعلقات ذهنی که میتونه به این طرح داشته باشه نمیتونه این حد از مغایرتش با قانون اساسی رو تحمل بکنه.
آقای اکبرین، اون بندهایی که در طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر به گفته یه سخنگوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده، از دیدگاه شما کدام میتونن باشن؟
خیلی کلی بخواییم اشاره بکنیم، یه مغایرت مفهومی داره به قانون اساسی، یک مغایرت ساختاری. مغایرت مفهومیش به خاطر تعبیراتی است که به کار برده شده در این طرح حمایت از آمران. ببینید، کلمه دعوت و واداشتن دیگران به خیر، این واداشتن یعنی چی؟ عنصر اجبار رو چجوری میتونه یک طرح توجیه بکنه؟ یا مثلا ارتکاب عمل مجرمانه علیه آمر به معروف، جنایت علیه آمر به معروف. حتی در ماده 4 طرح میگه ابتدا باید مرحله اولش انزجار قلبی، مگه کلمه انزجار قلبی رو تو قانون میارن؟ قانون محل و بستر کارهای محسوس و عملیه، مفاهیم قلبی رو چجوری میشه توی قانون آورد؟ یعنی این طراحان واقعا چه تصوری از قانون دارن که این تعبیرات رو آوردن؟ این مشکلات مفهومیشه. مشکلات ساختاریش هم مغایر با اصل 60 قانون اساسیه که هر کاری تو کشور غیر از اون مواردی که مسئولیت مستقیم به رهبر سپرده شده بر عهده رئیس جمهور، در این طرح دولت و رئیس جمهور جایی ندارن، مسئولیت ستاد هم سپردن به یک امام جمعه. ماده 21 طرح هم یک ستاد فراقوه‌ای این رو تعریف کردن که تو قانون اساسی نیومده. تو قانون اساسی هر ستادی که هر سه قوه باید توش باشن باید توش تصریح شده باشه، وگرنه مثل شورای عالی امنیت ملی، وگرنه وظایف قوه در واقع تفکیک شده و روشن.
آقای اکبرین، با توجه به تذکری که معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس مجید انصاری و همچنین صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در آبان ماه داده بودند در مورد اینکه مواردی از این طرح با قانون اساسی مغایرت داره، تصور میکنید که چرا مجلس با افزودن دو بند دیگه و تصویب اون همچنان به کار خودش ادامه داد و این طرح رو در نهایت به تصویب رسوند؟
ببینید، شما اگر اتفاقاتی قبل از تصویب این طرح افتاده رو بهش نگاه بکنید، مثل اون اعلام انصار حزب الله که قرار هزاران موتور سوارش رو برگردونه به خیابون‌ها یا تجمع برگزار کنه، یا قبلش هم اون بیانیه‌هایی که داده بودن، و اصلا روندی که تو سال‌های اخیر برای فعال کردن نیروهای شبه نظامی در خارج از چارچوب نظارت دولت، بحث‌هایی که مطرح شده، نشون میده که اصراری سیاسی وجود داشته برای اینکه حتماً یک پوششی برای حضور خیابونی اینها ایجاد بشه. به نظر من مسئله کاملا سیاسیه، از اول حقوقی نبوده، از اول شرعی نبوده، یعنی نه دغدغه شرع وجود داشته، نه دغدغه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته. به نظر من یک حرکت کاملا سیاسی و عجولانه بوده برای اینکه دست یک عده آدم رو، یک عده نیروهای شبه نظامی رو تو خیابونا باز بذارن، منتها یه اسمی روش بذارن که بالاخره بشه پوششی برای اونها فراهم کرد. و همیشه عجله در این موارد میتونه محصولاتی تا این حد پریشان و به هم ریخته داشته باشه که حتی خود اصولگراهای حاکمیت هم از شدت پریشانیش اینو نپذیرن و اونو مغایر با قانون بدونن.
گفتگوی الهه روانشاد همکارم بود با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن پاریس، و نظر او رو در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر جویا شده بود. فرصت این رو داریم چند پیام تلفنی رو بشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که زمانی برای خودشون درخواست پاس سیاسی، حمل اسلحه و حقوق مادام العمر کرده بودند، اینها کلیات طرح امر به معروف و نهی از منکر رو تصویب کردن و اینقدر شیعه غلیظی هستن که شورای نگهبان که متولی همه مسائله اون رو برخلاف قانون اساسی دونست. من خواهش میکنم از ریاست مجلس یک کم آب اضافه کنن و از غلظت این تشیع خطرناک کم کنن. خدا رو خوش نمیاد، خیلی غلیظه.
یادتونه وقتی که این ما اومد تو به ایج زهر سخنرانی کرد چی گفت؟ خوش شام مملکت ما رو خراب کرده، قبرستانهای ما رو آباد. حرفش برعکس شد، الان مملکت ما شده قبرستون، قبرستانهای ما. دیگه چی بگم؟ گفت این مملکت واسه پابرهنه هاست، واسه گرسنه هاست. حرفش برعکس شد. اینایی هم که باقی مونده این رژیم هستن، هر حرفی که بزنن همش دروغه.
شما میتونید به ما نظرتون رو بگید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. و گزارش پایانی ما امروز 13 دی ماه 50 سالگرد نیمایشید شاعر معاصر ایرانه. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانی. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، یک نفر در آب می خواند شما را.
علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج که بخشی از سروده آی آدم های او را با صدای احمد شاملو شنیدید، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش در مازندران به دنیا آمد. پدر کشاورز و دامدار بود و نیمای خردسال در چنین فضایی به گفته خود با تنبیه‌های بدنی ملای ده با الفبای فارسی آشنا شد. نیما یوشیج 12 بود که با خانواده به تهران آمد و پس از گذراندن دوره ابتدایی برای فراگیری زبان فرانسه به مدرسه سن لویی رفت. در این مدرسه نظام وفا شاعر سرشناس آن زمان نیما را به سرودن شعر تشویق کرد. فراگیری زبان فرانسه در این مدرسه نیما را با ادبیات اروپا هم آشنا ساخت و همین امر سبب شد نیما سرودن به سبک و شیوه شاعران کهن ایران را کنار بگذارد و به تدریج طرحی نو در ادبیات ایران دراندازد که به شیوه نیمایی معروف است. سبکی که در آغاز راه اعتراض شدید شاعران پیرو سبک قدیم و کلاسیک ایران را به دنبال داشت. در میان اما بودند شاعرانی مانند فریدون مشیری که در گفتگو با ما گفته نگاه تازه نیما به شعر فارسی را پسندیده.
اون چی که نیما اصرار داشت بعد از شکستن قالب بیان حرفی بود که در شعر گذشته زیاد تکرار شده بود، دستمالی شده بود و اون میخواست ما نگاه دیگه ای داشته باشیم به زندگی. نیما هر چیزی رو که میدید میتونست بهش روح شعری بده. نیما تمام شعرهاش رو در وزن عروضی گفته، منتها این وزن رو استفاده به جا ازش کردیم، در حالی که الان بعضیا اصطلاحی درست کردن به نام وزن نیمایی. میگن وزن نیمایی، ما همچین وزن نیمایی نداریم. وزن عروضی داریم که نیما به کار میبرد به تناسبی که مورد نیازش بود. من فکر میکنم همه کسایی که در شعر نو به جایی رسیدن اونایی بودن که پیشنهاد نیما رو پسندیدن و پذیرفتن و درک کردن و شعر گفتن. شاید من یکی از اونها باشم.
نیما یوشیج که از او به عنوان پدر شعر نو در ایران یاد می شود در 13 دی ماه سال 1338 خورشیدی بر اثر ابتلا به بیماری ذات‌الریه از این دنیا رفت. او رفت اما طرحی نو در شعر فارسی در انداخت که همچنان پویا و پرتوان به راه خود ادامه می داد.
می ترابد مهتاب، می درخشد چپ تا، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آبرم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدارم.